اسرائیلا، اونم میباید از سفره هست میگردم. خب حالا چی بذارم؟ اینم از سالات، بشقابا، قاشق و چنگالا. حالا از که بوی عطر غذا ترمو تورنج رو بکشونه اینجا، تو خلوهامو میگم. زمان 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 چقدر دارم خدا، چقدر؟ همش 4 دقیقه و 50 ثانیه. خدایا آخه چرا آرزوی زمان بیشتری نکردم؟ من مثلا اگه الان دیروز بود یا سال پیش همین موقع، درست همین موقع، خیلی کارا میکردم. وای زمان داره میگذره و من نمیتونم کاری بکنم. هیچ چیز بدتر از درموندگی نیست. تو رو خدا، تو رو خدا چشاتو باز کن. بذار این 10 دقیقه، نه نه 4 دقیقه و 35 ثانیه یه معنایی به خودش بگیره. تو رو خدا من دیگه نمیتونم چیزی رو سر و سامون بدم. فرصت برای خواب زیاده عزیزم. چند دقیقه دیگه هممون تا ابد کنار هم میخوابیم. تو رو خدا چشاتو باز کن تا با هم آرزو کنیم، البته اگه مجالی باشه. خدایا من از تو معجزه میخوام همین الان. میدونم که شنیدی، میدونم توی همین وضعیت که قراره همه چیز با موشک به خاک و خون کشیده بشه، خودتو به من نشون بده. خدا نشونم بده. صدای وفا اومد و گفت بوی غذای تو معجزه میکنه. تمام وجودم پر شده از عطر دستپخت تو نرگس. من تو چند لحظه سکوت تمام وجودم رو پر کرد. نرگس یه لحظه خوابم برد. خیلی وقت خوابیدم ها؟ طوری شده ببینم تو روب دیدی؟ دهنم قفل شده بود، باورم نمیشد. خدا 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 تو چقدر بزرگی. خدای بزرگی تو شکر. نه انگار تو نمیخوای حرف بزنی. بابا من از گشنگی دارم میمیرم. میشه یه آهنگ ایرونی اصیل برام بذاری؟
نمیتونستم نفس بکشم، نمیتونستم حرف بزنم.
خوشمزه است نرگس، تو چرا نمیخوری؟
خدا اینجاست تو خونمون داره نگامون میکنه، باور میکنی؟
نرگس تو حالت خوبه؟
بهتر از این نمیشه. میذاری گناهات لمس کنم؟ گفت
شوخی میکنی ها؟
نه نه به خدا جدی میگم.
نرگس تو مطمئنی که حالت خوبه؟
حرف بزن وفا، حرف بزن، فقط حرف بزن. الهی قربون اون دهنت برم، قربون حرف زدنت برم. میدونی از کی تا حالا صداتو نشنیدم؟ بگو 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 عزیز دلم، بگو هر چی میخوای بگو. برام شعر بخون، آواز بخون. تو رو خدا، تو رو خدا حرف بزن.
نرگس من که دارم قاطی میکنم، میگی چی شده یا نه؟
گفتم زمان وقت ندارم.
وقت چی نرگس؟
یه دقیقه همش یه دقیقه.
یه دقیقه چی؟ اصلا بگو ببینم بچه ها کجان؟
دارن تو حیات بازی میکنن، از پنجره میتونی ببینیشون. گفت
کو؟ کجا؟
گفتم اونها، اون دوتا شیطونک رو نمیبینی که دارن میخندن؟
نرگس اونا بچه های ما هن نرگس. از دیشب تا حالا چه اتفاقی افتاده ها؟
گفتم تو 4 ساله که روی اون تخت دراز کشیدی.
ها؟ دراز کشیدم؟ برای چی؟ 4 سال؟
به خاطر یه تصادف. اینا مهم نیست قربونت برم، اصلا مهم نیست. مهم همین لحظه است، 30 ثانیه.
خب پس همه چی که خوبه نرگس.
آره آره مرکه است عزیزم، مرکه.
وا چرا دستات میلرزه نرگس؟
زمان.
چی میگی تو؟
گفتم خدایا به خاطر همه چیز ازت متشکرم، به خاطر همه چیز ممنونم. وفا حالا با من بشمار. خب
1 2
3
4
5
6
7
8 سوگوار نیستم که در خرابه ها قلب ها ز قلب من تپیده شادتر، لیک تو به سوی من تشنه ای کنون سوی سرنوشت، این همیشه ره گذار.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
عبدالله جعفر ابن محمد رودکی از شاعران بزرگ ایرانی دوره سامانی در قرن چهارم هجری است. او را به سبب مقام بلندش در شاعری و به علت پیشوایی پارسی گویان و آغازیدن بسیاری از انواع شعر پارسی، استاد شاعران لقب داده‌اند. وی از قرآن کریم و سخنان پیامبر و اهل بیت در اشعار خود بهره برده. مهمترین اثر رودکی کلیله و دمدمه است که اکنون تنها ابیاتی پراکنده از آن بر جای مانده است. زادگاه رودکی روستای پنجده در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند می باشد. تاریخ ولادت او را 4 دی ماه 237 خورشیدی ذکر کرده اند. از آغاز حیات و کیفیت تحصیلات رودکی اطلاعی دقیق در دست نیست، اما نوشته اند که بسیار تیز هوش و تیز فهم بود و در 8 سالگی تمام قرآن را به خاطر سپرد و علم قرائتش را آموخت. شعر گفتن را نیز از همان سنین آغاز کرد. رودکی آوازی خوش و دلکش داشت و چنگ و بربط می نواخت و زمانی که آوازش بر اطراف و اکناف عالم رسید، امیر نصر ابن احمد سامانی که فرمان روای خراسان بود او را نزد خیش فراخواند. رودکی نزد او تقرب بسیار داشت و در سفر و حضر با او بود و از ستایش او و وزیرش ابوالفضل بلعمی سله ها و جوایز بسیار گرفت و مال فراوان اندوخت و جاه و جلال بسیار یافت.
گوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی.
رودکی سالیانی را به نابینایی زیسته، اما مشخص نیست که نابینای مادرزاد بوده یا بعدن به سببی نابینا شده است. رودکی به سبب مقام بلندش در شاعری و به علت پیشوایی پارسی گویان و آغازیدن بسیاری از انواع شعر پارسی به حق استاد شاعران لقب دادند. قدرت و تسلط رودکی در شعر و موسیقی به اندازه‌ای بوده و نیروی افسونگری شعر و نوازندگیش در ابو نصر سامانی چنان تأثیر گذاشته که پس از شنیدن شعر بوی جوی مولیان بدون کفش، هرات را به مقصد بخارا ترک کند. رودکی نزد همه شاعران و ادیبان معاصر خود در خراسان و ماوراء النهر به عظمت مقام شاعری شناخته و توصیف شده است. ابوالفضل بلعمی، وزیر دانشمند سامانیان، به رودکی اعتقادی وافر داشت و او را میان شاعران عرب و عجم بی‌نظیر می‌دانست و ظاهراً مشوق رودکی در نظم کلیله و دمنه همین وزیر ادب دوست بود. بعد از او بسیاری از شاعران بزرگ مانند دقیقی و کسایی و فردوسی و فرخی و عنصری و رشیدی سمرقندی و نظامی عروضی او را به بزرگی مرتبت ستوده و بسا که از او با عنوان استاد شاعران و سلطان شاعران یاد کرده اند.
یعقوب لیث صفاری وقتی به پادشاهی میرسه، شاعران دربار طبق روال شاعران پیشتر و طبق عادتی که شاهان گذشته داشتن شروع میکنن با زبان عربی مدح پادشاه رو انجام میدن. یعقوب لیث جمله‌ای داره بسیار تاریخی که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ یعنی من عربی رو متوجه نمیشم، شما چرا با زبان عربی منو مدح میکنید؟ چرا شعرهای عربی میگید؟ بعد از اون شاعران شروع میکنن بر مبنای کلمات فارسی و بر مبنای وزن شروع میکنن شعرهایی رو میگن. این که خوش آواز بوده باز از شعر خودش برمیاد، از تذکره ها برمیاد. این که بربط مینواخته و این که شاهان و شاعران و مردم اقبال خاصی بهش داشتن، یعنی یکی از شاعرانی بوده که مردم بسیار دوست داشتن، شاعران بسیار استقبال میکردن ازش. دیگر این که به او لقب پدر شعر فارسی دادن، یعنی آدم الشعرای. این آدم الشعرا یعنی چی؟ یعنی که هم علاوه بر این که اولین کسی بوده که دیوانش به زبان فارسی گردآوری میشه و همین که در اون دوران، در اون دورانی که شعر فارسی نخستین گامهاش رو برمی‌داشته بسیار پخته عمل کرده. یعنی از همه لحاظ وقتی ما الان شعرهاش رو می‌بینیم، می‌بینیم که همه شعرهاش فخامت خاصی داره.
اشعار رودکی بسیار بوده، اما از تمام آثار او که گفته می‌شود بیش از 1,300,000 بیت و شامل 6 مثنوی از جمله سندباد نامه بوده، فقط ابیاتی پراکنده به همراه چند قصیده، غزل و رباعی باقی مانده است. تعداد ابیات باقی مانده از رودکی را 1,047 بیت گزارش می کنند. مقداری از اشعار رودکی در دیوان قطران تبریزی راه جسته و دیوانی هم که از رودکی به طبع سنگی رسیده حاوی اشعاری از قطران است. آثار رودکی کاملترین مجموعه عروض فارسی را در خود جای داده اند. در شعرهایی که امروزه از او در دسترس ماست، بیش از 35 وزن مختلف دیده می شود. مهمترین ویژگی های زبان شعری او، استفاده از جملات کوتاه، افعال ساده و زبان محاوره است. سبک شعری رودکی، سبک غالب آن روزگار، یعنی سبک خراسانی است. ویژگی های سبک خراسانی در شعر رودکی نمود کامل و جامعی دارد و به همین دلیل میتوان او را نماینده تام و تمام این سبک از شعر فارسی دانست. اگرچه سروده های وی در دایره ادبیات غنایی و بعضن تعلیمی جای میگیرد، اما اندکی تأمل در شعر او نشان میدهد که وی از داستانها و موضوعات حماسی به خوبی آگاهی داشته و با استادی و مهارت تمام توانسته این مسئله را در شعر خود بازتاب دهد. جدا از این، شعر رودکی نشان دهنده فضا و حال و هوای حماسی است که بر جامعه آن روزگار سایه افکنده بود. رودکی اغلب در توصیفات غنایی از عنصر حماسه بهره برده و بدین وسیله به شعر خود صلابت و فخامت ویژه‌ای بخشیده است.
زمان پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. این نکته اندیشگی فوق‌العاده توش هست، این که همیشه نباید ما خودمونو با بهتر از خودمون مقایسه کنیم، چون این ناامیدی در ما ایجاد میکنه. یادمون باشه ما نه ته این ماجرا هستیم نه سر این ماجرا. بسیاری هستن که شاید رویاشون شرایط من و شما باشه، که همین شرایط که گاهی گله میکنیم ازش، چون دارایی ها نسبیه. یه ربایی داره که همین مسئله رو توش بیان کرده. حالا ذکر این نکته که رباعیات رودکی بی نظیره، میگه با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی، در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. معلوم میشه یک اندیشه است که رودکی بهش اعتقاد داره، چون در جاهای مختلف میاد. در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. این شاد زیستن که موقعیت طبیعی شاعران دوره خراسانی است، چون در رفاه بودن. و یه تفکر فلسفی هم هست، نوع نگاه شاد به جهان. شادی به معنی سهل‌انگاری نیست، شادی به این معنی نیست که ما ساده لوح باشیم. ما میتونیم با جدیت تمام جهان رو نگاه کنیم، حتی نقد کنیم، اما شادی رو رعایت کنیم. چون اکثرا وقتی ما میگیم که فلانی جدیه، به نظر میاد که باید آدم عبوسی هم باشه. جدیت به معنی عبوس بودن نیست. ممکنه شما خیلی جدی باشید ولی مهربون باشید اونجایی که هستید. یه رباعی از رودکی بخونم. میگه ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه یه طفل بیگناه از غم تو، افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. یعنی اگر بگیم قرن هفتم بوده باور میکنیم، اگر بگیم دوره صفویه بوده باور میکنیم، اگر امروز یکی بیاد بگه من دیروز این شعر رو سرودم، باز میشه باور کرد. یه انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. اصلا پذیرفتنی تر؟ یعنی امروز میشه رو به اون مسئله سپاری کرد.
یکی از مهارت‌های ادبی رودکی کاربرد صور خیال از جمله تشبیه و استعاره در اشعار است. تصاویری که رودکی در اشعارش به کار برده برعکس شعرای دیگر سبک خراسانی متحرک و جاندار است. در میان تصویرهای گوناگون، تشبیه مهمترین آرایه در شعرهای رودکی به شمار می آید. با بررسی هایی که از سروده هایش به عمل آمده، اکثر تشبیهات او از نوع حسی به حسی و عقلی به حسی اند. مفاخره یا خودستایی از مضامین رایج در شعر فارسی است و رودکی سمرقندی نیز از این موضوع بهره برده است. او به شعر خود می بالد و در ستایش شعر خود بر خصایصی چون اعتدال کلام، محتوای اشعار، تأثیر و قبول آن و شهرت و فراگیر شدنش تأکید می کند.
با آن که دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجران چنین است، وصالش چون است. همونطور که میبینیم رباعی بسیار ساده و صمیمی نوشته شده و از ظرایف هنری هم برخوردار. ببینید شروع این گونه سرودنها با رودکی بوده، ولی اگر بیاییم الان بررسی کنیم میبینیم که از بسیاری از آرایه های ادبی در این شعر استفاده شد. رباعی های دیگر رو با هم میخونیم. جایی که گذرگاه دل محزون است، آنجا 2000 نیزه بالا خون است. لیلی صفتان زهال ما بیخبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. در این شعر هم باز با شعری بسیار زیبا روبرو هستیم، بسیار صمیمی، و میبینیم که باز همون هنر شاعری در اینجا هم نمود داره. ببینید آنجا 2000 نیزه بالا خون است، یعنی به اندازه 2000 نیزه. یعنی در قدیم برای شمارش، برای وقتی میخواستن فاصله ها رو بسنجن، بیشتر چیزهایی که دم دستشون بوده رو استفاده میکردن، مثلا یک وجب، دو وجب. نیزه هم یکی از واحدهای شمارش بوده. 2000 نیزه بالا، یعنی به اندازه 2000 نیزه بالا. لیلی صفتان زهال ما بیخبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. ببینید چقدر زیباست که مجنون حال مجنون رو در میابد. بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. باز رباعی بسیار شگفتیه و باز توجهتون رو جلب میکنم که این رباعی ها اولین رباعی هایی بوده که سروده شده، ولی در غایت اعتدال و هنر. بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، خورشید نباشه اگر تو نباشی، و هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. در اینجا چراغ عالم افروز هم منظور ماه. و ببینید چقدر زیباست، با وصل تو کس چمن بدآموز مباد. ای ناله پیر خانقاه از غم تو، ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه ی طفل بیگناه از غم تو. افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. باز در همین شعر هم زیبایی رو میبینیم، آه از غم تو، هزار آه از غم تو، که چقدر به نحو طبیعی کلام نزدیک شده و این تأکید چقدر اینجا کارساز.
رودکی در بسیاری از حوزه ها از اولین ها در ادبیات پارسی است. شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معایر اشعار عجم، رودکی را آفریننده رباعی دانسته و آغاز شاعری رودکی را از آنجا می داند که وی صدای شادی کودکی را شنید که در حال گردوبازی بود و از فرط شادی با کلامی آهنگین می گفت: غلطان غلطان همی رود تا بنگو. دولت شاه سمرقندی هم در تذکره معروف خود آن کودک را پسر یعقوب لیث سرسلسله صفاریان می داند. رودکی با شنیدن آهنگ این کلام تحت تأثیر قرار گرفته و به خانه می رود و بر همان وزن به شاعری می پردازد. مهمترین اثر رودکی کلیله و دمنه منظوم است. جزان سه مثنوی از او به ما رسیده و از بقیه اشعارش جز اندکی باقی نمانده است. داستان منظوم شدن کلیله و دمنه توسط رودکی در شاهنامه نیز منقول است. شیخ بهایی در کتاب کشکول خداورده که منظومه کلیله و دمنه رودکی در بردارنده 12,000 بیت بوده است.
ایران را بشنویم.
زیباست چقدر ایران من زیباست.